Jedenfalls Bescheid. Nintendo.
Radio Geek. شماره چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
سلام، چهارمی بعد از ظهر پنجشنبه 13 شهریور 1393
4 سپتامبر 2014 من پیام صادری هستم.
من آرش هستم، آرش میدانی،
و شما دارین به پادکست بینام گوش میدین.
پادکست بینام، گپی دوستانه بین پیام و من که در مورد تکنولوژی، استارتاپ ها و رویدادهای مربوط به اون و افراد فعال در این زمینه با هم صحبت میکنیم.
خیلی عالی. میریم بخش اول طبق معمول همیشه‌مون اخبار. اولین خبرمون در مورد درون هست. آمازون قبلا فکر کنم گفته بودیم یا حتی خودمون شنیدیم جای دیگه خوندیم، میخواد محصولاتش رو یا سفارش ها رو با درون تحویل بده. ربات های پرنده ای که از محل انبار آمازون به پرواز در میان و محصول شما یا درخواست شما رو به محلی که هستین میرسونن. این کار به صورت پایلوت توی آمازون شروع شده و تحویل این کار، تحویل محصولات حدوداً 30 دقیقه حالا هست. رو چک تبلیغاتشون زدم، محصولات در 30 دقیقه تحویل میدم بهتون. حالا گوگل وارد این عرصه شده. در هفته اخیر گوگل با انتشار یک ویدیو نشون داد که درون های اون چجوری کار میکنن. حالا تقریباً میشه گفت از نظر خود من حالت تکنیکالش یکم جالبتره. این درون ها بعد از پرواز فرود نمیان، ولی درون های آمازون فرود میان. اینا محصول رو با یک وسیله به اون محلی که نیاز هست با تناب میفرستن و محصول رو شما میتونید دریافت کنید. حالا این پایلوت اصلا گوگل فکر نکنم مثل آمازون فروشنده فروشگاهی به صورت داشته باشه، خیلی کم هست فعالیتش، فکر کنم فقط بیشتر حالت رو کم کنی.
البته یه مشکل دیگه هم آمازون و گوگل دارن این هستش که مقررات آمریکا اجازه نمیده که از درون ها برای کارهای تجاری و همینطور پروازهای برای ارتفاع خاصی استفاده کنن، و حتی این تست ها رو گوگل در استرالیا انجام داده تا اونجا که من میدونم، تا تو آمریکا تا نمیتونست این تست ها رو انجام بده.
یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که فکر میکنم حالا فعلا قانونی برای شکار درون نداریم. یعنی درون ها پرواز کنن، من با اسلحه میشینم بالا پشت و بعد بزنم درون رو، کسی نمیتونه منو بگیره، چون هیچ قانونی وجود نداره که حق شکار درون رو نداره که شکار کنی مثلا این اتفاق برات میفته.
من میخوام تصور کنم تو آمریکا یا شکار کنم، تو ایران دیگه چیکار میکنم؟ قنداب ماهیگیری میندازم میگشنش
برم واسه چند قنداب درون رو میزنم. خب بریم خبر بعدی با آرش.
انتشار ورژن 4 وردپرس هستش. در این انتشار وردپرس تغییرات آنچنانی توی یوزر انترفیس وردپرس نخواهیم داشت، ولی مثل ورژن 3، ولی تغییرات بنیادی تری وجود داره توش. یکی از این تغییرات میتونیم به این مثال بزنیم که همونطور که میدونیم 1/3 نصب‌های وردپرس مربوط به زبان‌های غیر انگلیسی هستش، و این بار سازندگان وردپرس این موضوع رو فهمیدن و هنگام نصب میتونید زبان نصب رو هم انتخاب کنید. در ضمن وقتی شما دارید توی ادیتور کار میکنید، اگر لینک ویدیویی رو مثلا ویدیو یوتیوب رو در ادیتور بذارید، به صورت امبدد اون ویدیو رو همونجا پریویو میکنه براتون. ارتفاع ادیتور رو زیاد کردن و چند تا تغییرات کوچیک در UI، و بیشتر تغییرات در قسمت بک اند بوده که جایی که دیگه کاربر اون رو نمیبینه و سعی کردن وردپرس رو بهبود ببخشن. همزمان با این انتشار پلاگین WP جلالی هم قرار هستش که ورژن جدیدش رو انتشار بده. این پلاگین خیلی وقت بود که انتشار جدیدی ازش به وجود نمیومد، باگ‌های خیلی زیادی براش مونده بودن که بعد حل می‌شدن. سازندگان این پلاگین رو بازنویسی کردن، مشکلات قبلی اون رو حل کردن، مثل باری که روی سرور ایجاد می‌کرد و یا کانفلیکت‌هایی که با پلاگین ها داشت. احتمالاً تو از این هفته ورژن 4 از لیست کاندیدیت به لیست تغییر پیدا کنه و بتونیم اون رو دانلود کنیم، و حتی پلاگین WP جلالی رو هم بتونیم دانلود کنیم.
نسخه قبلی رو آرش ساپورت میکنه یا باز همه باید از 3.9 خورده ای برن 4؟
فعلا که الان نسخه 3.9 رو دارن.
نه منظورم اینه که 4 برنچ میشه مثل دروپال 6 و 7 و 8 و اینجور چیزا، یا نه این اتفاق برای وردپرس نمیفته؟ چیزی نگفتن در این مورد؟
در این مورد من نمیدونم، احتمالاً فکر کنم یه آپدیت باشه که الان میتونم به 4 آپگرید بکنم.
خیلی خوب، ممنون. میریم خبر بعدی. تو هفته اخیر یه خبری تو اینترنت پخش شد، خیلی سر و صدا کرد، یه عده طرفداراش جلوش گارد گرفتن، گفتن که نه کار ما نبوده. یه عده از اونایی هم که بودن گفتن، اوپن سورسی هم گفتن آقا ما مثل شیر اومدیم وایستدیم گفتیم باگ خونریزی قلبی داشتیم، شما هم مثل شیر وایستیم بگیم آی کلاد سوراخ بوده. ولی خب خیلی اینو قبول ندارن. شرکت اپل سرویس آی کلادش که خیلی از دارندگان اپل و همه دارندگان اپل دارن از اون استفاده میکنن، یه رخنه توش ایجاد شده و کلی عکس خصوصی و مخصوصا عکس خصوصی هنرپیشه ها و خواننده های آمریکایی و حالا خیلی جای دیگه درز پیدا کرد تو اینترنت و هکرها شروع کردن پخش کردن این عکس ها. اپل، شرکت اپل بعد از فکر کنم 3 روز یک بیانیه فوری دادن که این کار ما نبوده، هکرها
به ما
ربطی نداشته، نفوذ نداشته. البته خب بعد 3 روز یه بیانیه فوری بدی خوش مشخصه که کارتو نبوده، کار کس دیگه بوده، یه توافقی این وسط انجام شده کار کس دیگه باشه. ولی این تحلیلی که من دارم، حالا شاید دوستان دیگه نظر دیگه داشته باشن،
و تقصیر رو به کاربران
چیز
کرده که اونا پسورد خوبی رو درست نکرده بودن.
نمیدونم از تو اتنتیکیشن باید استفاده میکرد یا از اینجور حرفا. بحث سر این نیست که آره اپل اشتباه کرده، پذیرفته یا چیز دیگه‌ای، بحث اینه که باید بپذیریم وقتی یک چیزی رو تو اینترنت آپلود میکنیم دیگه مال ما نیست، حتی اگه پسورد روش گذاشته باشیم. حداقل میتونم بگم NSA اون رو میتونه ببینه، کارمندای NSA اون رو میتونن ببینن. شاید یکی از همون کارمندای NSA آدم خوبه بشه، بشه ادوارد اسنودن، دیگه آدم بده بشه بدون اینکه باگ رو به اپل یا کس دیگه رپورت بده، بیاد بده به آدم بدا و عکس ها و مطالب خصوصی شما توی اینترنت منتشر بشه. این عقیده من هست. وقتی میزنید www بعد بقیه‌اش رو میزنید تموم شد، چیزی به نام پرایویسی وجود نداره.
یه چیز جالب این که درست بعد از انتشار این اخبار توییتر این بار اومد و یه بیانیه‌ای داد و گفت که تو از تمام هکرها خواست که در سایت هکر وان اگر بتونن حفره‌های امنیتی توییتر رو پیدا کنن به صورت پایه $140، و البته این فقط پایه هستش، ممکنه که هر چقدر بالاتر هم هر چقدر هک حفره امنیتی یه
نفر
خفن‌تر باشه قیمتش بالاتر خواهد بود داده خواهد شد. جالبش اینجاست که 3 ماه بوده که هکر وان توییتر در هکر وان فعال بوده و حدود 44 تا هکر ازشون بهشون پول پرداخت شده، 46 تا باگ امنیتی حل شده. و اینکه چرا الان به صورت عمومی توییتر اعلام میکنه، شاید دلیلش همین مسئله باشه که سر اپل اومد و میخواد شاخوچونه بکشه که ما مسائل امنیتی رو جدی میگیریم مثل بعضی از سایر شرکت ها نیستیم. حالا $140 به نظرم کم هستش نسبت به قیمت پایی فیسبوک برای باگ‌های امنیتی که $500 هستش.
این مبلغش مشخص شده جمعاً برای این باگ چرا پرداخت کردن یا نه؟
برای توییتر جمعش رو احتمالاً باشه داخل اون چیزه
لینکه.
اگه بریم تو hackerone.com میتونید برید و اونجا قسمت توییتر و حتی اگه شما حفره امنیتی پیدا کردین ازتون تشکر میشه و این مبلغ مالی رو هم میگیرید.
خب مرسی، ایشاله که دوستان هکر دست به کار بشین دیگه، $140 هر باگ اونجا حداقل در خدمتتون هست. یه چیزی کوچیک برش من در مورد انتشار عکس بگم تو اینترنت. ببینید وقتی شما یه عکس رو تو اینترنت منتشر میکنی، چه تو اکانت فیسبوکتون چه توییترتون، تموم شد، اون عکس دیگه مال شما نیست، اون عکس مال بیننده هاتونه. نمیتونیم به کسی بگین که آقا اونو پاک کن، من پاکش کردم، تموم شد، اون عکس پابلش شده. نمیتونید بگید کسی اون عکس رو تغییر داد بگین آقا تغییرش نده، اونجاشو نبر، ادیتش نکن، روش نمیدونم افکت نذار. اون عکس رو شما پابلش کردید، در اختیار دیگران قرار دادید و دیگران حق دارن هر کاری دوست داشتن با اون عکس شما بکنن. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید مگر اینکه تو آمریکا باشین و برید شکایت کنین و اینجور چیزا. من نمیدونم، نقیده منه، نمیدونم آرش نظرش چیه در این مورد.
من سکوت هم میکنم،
ایشون سکوت اختیار میکنم. خب بریم بخش بعدی.
بخش بعدی،
خب بخش بعدی. امروز علاوه بر آرش میلانی و من، دوست عزیزمون آقای قانع‌زاده هم در پادکست بینام حضور دارن و در مورد چند تا مسئله باشون صحبت میکنیم. آقای قانع‌زاده از بنیانگذاران گروه استارتاپ های ایران هستن، یکی از بزرگترین کامیونیتی های استارتاپی ایران هست و بنیانگذار مجموعه تکلی هستن. ایشون یکی از اورگانایزرهای LSM و لین استارتاپ ماشین بودن و حدود 5 سالی هست در زمینه متدولوژی کارآفرینی در زمینه لین استارتاپ فعالیت میکنن. من خواهش میکنم آقای قانع‌زاده.
سلام.
سلام
علیکم.
سلام.
سلام.
خیلی عالی. یک کوتاه توضیح در مورد تکلی. بحث اصلی امروز ما میخوایم
راجب تکلی صحبت. خیلی ساده است. در واقع حدود 2 سال پیش ما شروع کردیم به مکاتبه با سرمایه گذاره خارجی و خیلی دیگه. به این نتیجه رسیدیم که هیچ دیدی نسبت به ایران ندارن، حالا بغیر از اونایی که دید منفی دارن. این در واقع اکوسیستم استارتاپی ایران اصلا یه بلک باکس برای اونا، هیچ چیزی راجبش نه خوب نه بد در واقع راجب استارتاپ ایران نمیدونن. هم موقع به این نتیجه رسیدیم که در واقع باید یه چیزی شبیه تکرانچ برای ایران وجود داشته باشه. رفتم در واقع بررسی کردم، دیدم کشورهای دیگه هم دارن. نمیدونم، دیدم سنگاپور 2-3 تا داره، نمیدونم فیلیپین هم موقع حدود 6 ماه بعدش یه دونه راه اندازی کرد، تقریبا هم موقع کشور عربی در واقع یه ومدار رو راه انداختن یا بقول خودشون ومزه و این در واقع خلش احساس شد. من راستش یکم کاهلی کردم، تنبلی کردم، ولی یه موقعی شد که دیدم دیگه الان خیلی هم دیره. بنابراین با کمک بقیه دوستان سریع سعی کردیم تکلی رو راه اندازی کنیم و هدفش اینه که اکوسیستم استارتاپ ایران رو در واقع نمودش رو به خارجی‌ها نشون بده و نشون بده که اینجا کار داره انجام میشه و خیلی هم کار داره انجام میشه.
من بیشتر زور رو زبان فارسیه، درسته؟ زبان انگلیسی.
زبان انگلیسی دیگه، چون اونا که در واقع فارسی بلد نیستن و خوشبختانه توی فارسی منابع خیلی زیادی داریم. یعنی منتهی سایت خبری است که به کسایی که بیرون از ایران هستن و از زبان مادریشون هم در واقع فارسی نیست نشون میده که این داخل چه اتفاقاتی داره میفته.
درسته. بعد یکی از اتفاقاتی خوب افتاد توی این هفته این بود که تکلی در تچکرانچ چیز شد، فیوچر پروموت شد. میتونی در این مورد هم بهمون بگی چه اتفاقی افتاد؟
بله. ببینید، هر سایت تکلی هم خودش ماهیت استارتاپی داره، استارتاپ نیست ولی ماهیت استارتاپی داره و نیاز داره که شناخته بشه، خصوصا چون مشتریش داخل ایران نیستن و مشتریش بیرونن و غرب هستن و کسانی که انگلیسی زبانن. ما باید به اونها نشون میدادیم که این وجود داره و خب قوی ترین در واقع رسانه هم تو این زمینه تکرانچ هست. ما با اونها تماس گرفتیم، در واقع بوده بلافاصله بعد از راه اندازی با آقای در واقع مایک بوچر تماس گرفتیم که بالاترین سمت اجرایی تکرانچ در اروپا هست و در انگلیس زندگی میکنه خودش و ازش در واقع خواهش کردیم که پوشش بده و تکلی رو معرفی کنه به خوانندگان تکرانچ تا بیان و اینو در واقع بخونن. این فرند خب تا ما بیایم جا بیافتیم ایشون یه ایرادهایی به کار ما گرفتن، ما شروع کردیم این ایراد رو رفع کردن. یه بخشی رو گفت حذف کن، یه بخشی رو گفت اضافه کنید، یه سری محتویات وجود نداشت. مثلا حتی ما در بود، چون برای اون خیلی خود سایت مهم‌تر بود، حتی اباوت هاس هم نداشتیم. گفت اباوت هاستون رو کامل کنید، نمیدونم کانتکت هاستون رو کامل کنید و اینها رو کامل کنید، یه بخشی رو گفت حذف کنید، ساختار رو درست کردیم و خب تا اومد بنویس. خودشم آدم نیست که در واقع بسیار درگیر و سرشلوغ هست اصطلاحاً، بود 1 ماه طول کشید تا در واقع اون هم پریروز در واقع مطلب رو منتشر کرد.
خب ناصر، با این توضیحاتی که دادی به نظر میرسه که یه فرصت خوبی هستش برای بچه‌ای که حالا مارکتشون بیشتر خارج از ایران هست. حتی بچه‌ای که مارکتشون داخل هستش ممکن سرمایه‌گذار خارجی میخوان بگیرن براش، چون برای مارکت داخل ایران هم حدود 80-70 میلیون نفر هستش، مارکت کوچیکی نیست. خب برای سرمایه‌گذاری جای خوبی هستش. چطور میتونن بیان و در تشتی در موردشون مطلب نوشته بشه؟
خیلی ساده است، در واقع با ما تماس میگیرن، ما خیلی راحت همه جا در دسترس هستیم، ولی به صورت خاص میتونن به editorial@tekli.co یا به info@tekli.co ایمیل بزنن و بگن که در واقع میخواییم راجع به استارتاپ اون نوشته بشه. ما این سرش سوال میپرسیم و بعض ما حتی میریم باهاشون در واقع رو در رو صحبت کنیم. بچه های ما در واقع همکار من خانم نصیحت کن، در واقع آقای رنجبر و دوستان که بعدا هم به مرور اضافه میشن و باشون رو در رو صحبت میکنم و مقاله آماده میشه و مقاله منتشر میشه.
درسته.
خب آقای قلیم‌زاده، داخل مقاله تکرارش در مورد اکسلراتورهایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن یه سری نکاتی نوشته شده بود، میشه کوتاه توضیح بدین این قضیه اکسلراتورها چیه و کیا هستن؟
بله، ببینید یه اکوسیستم استارتاپی، الان بقیه چیزا خیلی من راجع به اکوسیستم صحبت کردم دیگه کافیه، ولی یکی از چیزهایی که باید وجود داشته باشه تا بتونه اکوسیستم رو همانند اسمش اکسلراتور ما شتاب دهنده ترجمه کردیم، شتاب بده، وجود شتاب دهنده است. شتاب دهنده در واقع مراکزی هستن که یه تعدادی استارتاپ رو میگیرن در یک بازه کوتاه، بستگی به نوعش داره، بین 3 ماه تا 6 ماه در واقع اینا رو میپذیرن، علاوه بر مبلغی که به عنوان مبلغ کمی که به عنوان سرمایه اولی براشون تامین میکنن، راهنمایی استلام منتورشیپ براشون تامین میکنن و کمک میکنن که راهشون رو در واقع پیدا کنن. در واقع در حال حاضر 3 تا اکسلراتور داریم که من به ترتیب زمانی راه اندازی میگم. یکی مبس هست که حدود 1 سال خورده است در واقع راه اندازی شده، داره میل میکنه به سمت 2 سال. حدود چند ماه پیش از عیدم در واقع اکسلراتور دیموند در دانشگاه شریف راه اندازی شد که در واقع شعبه ایرانی اکسلراتور پلاگ اند پلی هست که آمریکا هست.
درسته.
و در واقع دوستانمون هم به تازگی اکسلراتور آواتک رو راه اندازی کردن و الان در حال در واقع پذیرش برای استارتاپ هستن و سومین اکسلراتور آواتک هست. برای
همین اون اینها یک روال ثابت دارن برای پذیرش یا هر کدوم برای خودشون یه چیزی خاصه؟
ببینید بستگی به در واقع شرایط خودشون داره، ولی عموماً سیستمشون فراخوان عمومی است، ولی مپس و در واقع دیموند فراخوان عمومی زیاد در واقع نمیزنن. مپس یه روش متفاوتی داره، دیمون سعی میکنه در واقع یکم چراغ خاموشتر حرکت کنه، ولی آواتک عمومی در واقع اعلام کرده.
خیلی ممنون ناصر از این بخش، از این فعلا پیش ناصر هستیم و ناصر دوباره صحبت خواهیم کرد در مورد مطلب دیگه. من یه توضیح کوچیک بگم در مورد تشلی، میتونید تشلی رو در آدرس techly.co مشاهده کنید و برید و درخواست خودتون رو برای پروموت شدن داخل مطالبش از طریق اون سایت هم بدید. خب
توی پادکست های قبلی مون در مورد یه پروژه صحبت کردیم به نام پروژه برنده که خواستن یه سری کارهایی در مورد
سری کارهای مشابه اواردز که میان و سایت های خوب، طرح‌های خوب، طرح‌های خوب رو پروموت میکنن در خود ایران انجام بدن، به نظر میتونه پروژه خوبی باشه. چون گفتیم پروژه رو استارت زدم، تو این شماره خواستیم با سیامک مختاری، یکی از بنیانگذاران برنده که طرح و توسعه وب هم هست خودش، صحبتی داشته باشیم و ببینیم پروژه در چه حالی هستش و آپدیتی در این مورد به شما بدیم.
خب شما یه بوله پیشنمی ما با آقای مختاری تماس میگیم.
سلام سیامک جان،
خوب هستی؟
مرسی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی تا امروز یه تماس تلفنی با هم دیگه داشته باشیم. من به شنوندگانم توضیح دادم که پروژه برنده چی بود و خواستیم که یه آپدیتی از وضعیت پروژه بهمون بدین که الان وضعیت پروژه در چه حالی هستش و چی کار میکنید.
خیلی ممنون، لطف کردید. اول که سلام میدارم خدمت شما و همه کسایی که این اپیزود رو میشنون، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خب من قطعا من معرفی کرده نیاز به معرفی نیستش، ولی من یکی از بنیانگذاران برنده و در حال حاضر سرپرست این تیم هستم. برنده یک رویداد رقابتیه بین وبسایت‌های فارسی که از نظر طراحی و توسعه نرم افزار با هم به رقابت می‌پردازن. برنده 13 مرداد ماه یک مراسمی بود که در این مراسم برنده معرفی شد و رونمایی شد. این مراسم که از بزرگان وب فارسی و روزنامه نگاران و اهالی رسانه تشکیل شد و خدا رو شکر تو این برنامه بازخورد و فیدبک خیلی خوبی رو گرفتیم و خب مشکلاتی هم داشتیم، ولی در کل برایند این مراسم چیز خوبی بود. اولین رویداد برنده مدت 60 روز هست که 45 روز ابتدایش، یعنی از 22 مرداد ماه تا 5 مهر ماه سایت ها مهلت دارن، در این مدت زمان مهلت دارن که وبسایت خودشون رو تو این رویداد ثبت کنن. و از 5 مهر تا 20 مهر داوری روی سایت ها انجام میشه و سایت ها به کمیته داوری تحویل داده میشه و داوران که لیستشون و مشخصات و رزومه‌شون هم داخل سایت برنده معرفی شده و میتونن دوستان ببینن این رو. و 20 اگر مشکلی پیش نیاد انشالله برنده رویداد مرداد ماه رو معرفی میکنیم، یعنی برندگان رو در اصل معرفی میکنیم و خب امیدوارم که خوب باشه، چون خودمونم هیجان زده ایم. این چند روزه استقبال عالی بوده، یعنی اصلا خودمون فکر نمیکردیم اینطور باشه. و
سعید جان میتونی آماره بدی که چجور هستش الان؟ آماره عددی بهمون بدی وضعیت چجوری؟
اعداد رو نمیشه گفت، ولی در اگر بخوایم کلی نگاه کنیم میشه گفتش که واقعا از حد تصور ما بالاتر بود. یعنی ما فکر میکردیم که رویداد اولمون نهایت 30 سایت ثبت شه، ولی الان رقم خیلی بالاتر از این حرف هاست. ما الان دنبال راهکارهایی هستیم که بتونیم رویداد رو کنترل کنیم و داوری به صورت خیلی خوب و مفید انجام بشه، نه یه رای دادن الکی نباشه، چیز درستی باشه. الان نیاز میدونم که در رابطه با فاکتورهای این رویداد صحبت کنم، یعنی در کل فاکتورهایی که برند مورد ارزیابی قرار میده.
سمیت جان یکم سریع‌تر اگر بگی خیلی ممنون.
یه سوال، یعنی شما میخواید فاکتورهایی که برای پذیرش سایت ها رو بگین یا نه فاکتورهایی که برای
ارزیابی سایت،
ارزیابی یعنی اون چیزی که داوران روش قراره ارزیابی بکنن؟
سایت ها طبق 4 فاکتور ارزیابی میشن: طراحی، رابطه کاربردپذیری، خلاقیت و تکنولوژیشون. بعد رویدادهایی که برنده برگزار میکنه 2 هست: رویدادهای داوری و رویدادهای مردمی. رویداد اول برنده که مرداد ماه شروع شد رویداد داوری بود که داوران به سایت ها رأی میدن و مورد ارزیابی قرار میدنشون. ما رویداد دیگه هم داریم که در آینده حتما برگزار خواهیم کرد که داوران سایت ها مردمی هستن که سایت ها رو میبینن، که حالا در آینده این رویداد زمانی که شروع بشه هیجانات بیشتری رو براش به وجود میاریم که افراد مختلفی بیان و به سایت ها از نظر خودشون رأی بدن، که اون داستانش خیلی متفاوت تر و حالا در جایگاه خودش میشه بیشتر صحبت کرد. یک نکته دیگه که گفتیم چون تایم کمه، اون هم تاتس برنده هستش. تاتس برنده نسخه اول تاتس در 15 اردیبهشت ماه شروع به کار کرد. توی تاتس هدفمون این هستش که مقالاتی رو پیرامون توسعه نرم افزار منتشر کنیم که این مقالات کپی‌رایت سال 2012، سال 2013 و سال 2014، یعنی مطالب بروز و مفیدی باشن. و خبری که داریم این هستش که شنبه همین هفته، یعنی دو روز آینده، نسخه 1.5 تاتس منتشر میشه. توی نسخه 1.5 ما سعی کردیم که اتفاقات دیگه ای رو به وجود بیاریم.
خب چه اتفاقی افتاده توی این نسخه؟
توی این نسخه طراحی کامل شده، یعنی اون مسیر فرآیند طراحی کامل شده و همگام شده با اصول سازمانی برنده طراحیش، و همچنین که تیم تحریریه تاتس بزرگتر شده و تعداد افراد بیشتر شده و طبیعتاً مواردی که ما صحبت میکنیم در موردش در مقالاتمون بیشتر میشه.
درسته. به نظر هفتگی چقدر مطلب میخواییم منتشر
کنیم؟ طبق برنامه‌ریزی که ما داریم هفته 3 پست رو قطعاً خواهیم داشت در هفته.
عالیه. اگه چیز خاص دیگه ای مرد از
خیلی ممنونم از شما آرش جان و پیام جان به خاطر اینکه از من دعوت کردید و اولین اپیزودتون که برندر معرفی کردی واقعا من خودم هیجان زده شدم، چون اصلا خودم نمیدونستم. خیلی ممنونم از شما و کسایی که تا امروز ما رو حمایت کردن، کسایی که ما رو فالو کردن در شبکه‌های اجتماعی، خیلی ممنونم از همه. و از اینجا میخوام از این تریبون به قول خیلی ها خواهم استفاده کنم و دعوت کنم از کسایی که میشنون این اپیزود رو، این پادکست رو، که به برنده سر بزنن و فالو کنن اکانت توییتر برنده رو. خبرهای خوبی در راه هستش، امیدواریم که بتونیم کارهای بزرگی رو انجام بدیم، و چون معتقدیم که کاربرامون لایق بهترین ها هست. همین.
ما هم امیدواریم. مرسی سیامک جان، خدافظ.
ممنون، خدافظ.
خدا نگهدار، خدافظ.
صدایی که شنیدید سیامک مختاری بود که در مورد رویداد برنده توضیح داد. برنده اگه بخواید به وبسایتش برید میشه baarande.com بدون اچ مسلمن آخرش، یکم دومینشون بعد خلاق اسپادش. ولی خب امیدوارم که موفق باشن. برمیگردیم به
پادکستمون و خبر بعدی.
مارک he's wired in.
Sorry,
he's wired in.
Is he?
Yes.
خب خبر بعدی، فکر کنم دیروز بود که دوباره فیسبوک یه چند دقیقه دام شد. چند وقت پیش دوباره فیسبوک فکر کنم یه مدتی از دسترس خارج شد و حتی جوکایی هم براش در اومد و حتی مردم آمریکا به پلیس 911 هم زنگ زده بودن و اعلام کرده بودن که آقا فیسبوک دام شده، ما چی کار کنیم. حالا یک مدت حتی قبل از اون اتفاق رخ داده تماس تلفنی مردم، یعنی فکر کنم حدود 6-7 ماه پیش بود که این اتفاق دوباره تکرار شد، چند تا از سایت ها به محض دان شدن خبر دان شدن فیسبوک به یه تحلیل کوتاهی هم در این مورد که چه اتفاقایی ممکنه بیفته رو منتشر کردن، ولی بلا فاصله، یعنی میتونم بگم کمتر از نیم ساعت طول نکشید که تمام اون خبره از برده ها حذف شد. و الان هم با این که این دانها ادامه داره و تقریبا میتونم بگم برای سایت مثل فیسبوک خیلی داره زیاد میشه، هیچ خبری در این مورد منتشر نمیشه و هیچ تحلیلی هم در این مورد نوشته نمیشه. حالا نمیدونم اسم این رو بذاریم مافیای رسانه‌ای، پاک کردن اون خبرها رو که میتونیم بذاریم مافیای رسانه‌ای، ولی اینی که سایتی مثل فیسبوک که به قول دوستان با دان شدنش یه عده بحران هویت میگیرن، چطور باید هیچ تحلیلی در موردش نوشته نشه؟ چرا نباید کسی در موردش بنویسه؟ ما ایرانی نه، نمیگم ما ایرانی ها هرچی هم بنویسیم برای دل خودمون نوشتیم، فقط داخل ایرانی ها میشنن، این خارج از ایرانی ها به زبان فارسی حداقل تأثیری نمیذاره. ولی حتی سایت مثل تکرانچ یا سایت بزرگ دیگه‌ای که تو این زمینه مینویسن، اونها هم حتی تکرانچ زده بود ولی پاک کرد.
به هر حال حداقل انتظار داریم که ناصر اینا توی تکلی
بنویسین آقای قانون‌زاده.
ما یه استارتاپی زدیم که مثل فیسبوک شد و دان شدیم، به عنوان مافیا اول نکنن و با ما دست به یکی نکنن و خبرها رو خوب تحلیل بکنن و تقریبا بی‌طرف باشن در رسانه.
خب بخش خارج از فکر اصولمون به خاطر مصاحبه ها و بخش تماسامون فعلا حذف میشه.
یه بچه جدید امروز داریم به پیشنهاد چند تا از شنوندگامون، مخصوصا حسین بقایی عزیز یه ایمیل طولانی در مورد معرفی کتاب برامون فرستاده بود. امروز با ناصر عزیز هستیم. من از ناصر میخوام که بحث استارتاپ ها و لین استارتاپ هم داغ هستش الان در جامعه استارتاپی ما، یه کتاب رو در این مورد برامون معرفی کنه که مفید باشه اگه استارتاپ رو بخوننش.
خواهش بکنم. خیلی از من پرسن اگر بخوایم در واقع لین استارتاپ رو برای در واقع استارتاپ که تازه میخوایم شروع کنیم استفاده کنیم چیه، چون میدونیم که 6 7 کتاب در زمینه استارتاپ وجود داره. در حال حاضر یک کتاب تازه اومده و تقریبا اون تمام اون چیزایی که توی مراحل اولیه یه استارتاپ نیاز داره رو توش در واقع گنجونده شده به نام لین کاستومر دیولپمنت. کار خانم در واقع سیندی آلوارز هست و انتشارات اورایلی در واقع چاپش کرده و خب ما هم در واقع میتونیم این رو دانلود کنیم چون در دسترسه.
درسته. یه توضیح در موردش میدی که
بله کتاب در واقع شروع میکنه که کاستومر دیولپمنت و لین استارتاپ چی هست و اینو توضیح میده، در مورد اینکه از کجا شروع کنیم صحبت میکنه، اینکه چجوری چرا یادگیری مهمه، چجوری بریم با مردم صحبت کنیم، چرا در واقع باید ایدامون رو اعتبار سنجی بکنیم و در مورد فرضی و پردازی صحبت میکنه و نهایتاً اینکه این فرایند رو و این متدولوژی رو چجور استفاده کنیم توی مراحل اولیه.
در مورد مصاحبه و مشتری هم کار
می‌کنه؟ بله بله، در واقع دو سه فصلش در مورد بیرون زدن از ساختمان و مصاحبه و مشتری هست.
درسته. البته یه کتاب دیگر می‌خواستم امروز معرفی کنیم که فعلا من خودم هیچ اثری از پی دی افش رو داخل سایت تورنت پیدا نکردم. احتمال مجبوریم که اتمن بخریمش. به ناصر خودش اینو داره و با یک هزار مصیبت چیز کتاب فیزیکیش رو تونسته از آمازون بخره. ناصر در این مورد توضیح میدیدم این کتاب.
بله اسم کتاب The Mom Test هست و در واقع کلن در مورد مصاحبه است. میدونی که توی مراحل اولیه در واقع عمره استارتاپ مهمترین کاری که باید انجام بده مصاحبه است. البته همیشه این مصاحبه و در واقع برخورد با مشتری رو داره، ولی توی مراحل اولیه ببینید خیلی مهمه مصاحبه و درست مصاحبه کردن با مشتری رو در صحبت کردن.
یه چیز جالب پشت کتاب من داشتم میخوندم این بود که نوشته بود که خیلی بهتون توصیه میکنن که از مادرتون نپرسین که آیا ایده‌ای که دارین خوبه یا بده. بهشون میگه که این کاملا دارن اشتباه میگن، در واقع شما از نباید از هیچ کسی بپرسین که ایده شما خوب بده، در واقع شما به این سوال اشتباهی میپرسین. خب مثلا توضیح داده اون بده
در دقیقاً این کتاب خصوصا اون بخش اولش خیلی جالبه مثلا و میگه چجوری سوالات رو باید بپرسید حتی از مادرش. یعنی معمولا اسمش هم دقیقاً به همین خاطر گذاشته The Mom Test. مثلا میگه خب اینجوری از مادرتون سوال پرسید و چون دوستتون داره همیشه خب میگه عزیز دلم سعیدت خیلی خوبه. و خب معمولا تو ایران هم همینطور، شما هیچ وقت نمیتونید به اصلا حتی یه غریبه بپرسید ایده من خوبه یا بده چون تو درواسی گیر میکنه. و میگه که سوالات رو در واقع چجوری باید بپرسید و با مشتری چجوری صحبت کنید که فیدبک درستی بگیرید.
درسته. مرسی ناصر عزیز بابت این دو تا کتابی گفتین. یه بار دیگه اسمشون رو اگه یکم آروم‌تر بگی که
کتاب نخست لین کاستومر دیولپمنت هست،
نویسندهش
سیندی آلوارز هست و انتشارات اورایلی. کتاب دوم The Mom Test هست، نویسنده راب فیتز پاتریک هست و فکر کنم خود نشره، یعنی ناشرش رو من نمیدونم، نمیتونم پیدا کنم، این ناشر معتبری نیست، احتمالا خودش نشر
داره. احتمالا همینطور هست چون یه سایت کاملا اختصاصی هم براش وجود داره. The Mom Test.
خیلی ممنونیم از آقای قانمزاده و آرش عزیز بابت معرفی کتاب. آخرین بخش از پادکستمون اختصاص داره به زیکانف. در مورد زیکانف میتونم بگم که یک پنجمین دورهش داره برگزار میشه، 5 ساله داره به صورت پی در پی دوستانمون در زنجان همایش رو برگزار میکنن. یک جورایی دوره همیه گیک های اوپن سورسه که تمام مقالاتشون در زمینی اوپن سورسه و جای خوبیه. من آرزو داشتم اونجا باشم ولی این هفته نتونستم، یعنی این دوره نتونستم. ان شاءالله دوره بعد هم اونجا پاشیم، از اونجا ضبط کنیم، اونجا پادکست ما رو برای شما.
خب اینو یه خبرنگار افتخاری هم داشتیم.
آره من قبل بخواستم ببینم که اونجا چه خبره، قبل از اینکه پادکست رو ضبط کنیم یه توییت زدم که آقا کسی هست اونجا این گزارش آنلاین برامون ارائه کنه یا نه، که دوستمون جاوید لطف کردن و یک مصاحبه با جناب آقای چالیست اگر اشتباه نکنم در مورد گفتن اسمشون یکی از دوستان برگزار کننده گرفته بودن، ولی متاسفانه چون هم کیفیت صدا خوب نبود باز می اومد و اینا من دیگه نخواستم ازش استفاده کنم. ایشالا حتما یک هفته بعد گزارش یه صحبتی در این مورد با دوستانی که رفتن برگزار شده خواهیم داشت.
خیلی ممنون بابت این گزارش که برامون فرستادین از طریق ایمیل جاوید جان، خیلی لطف کردی. اگه بخواید در مورد این کنفرانس بیشتر بدونیم که با آدرس zconf.ir یا zconf.ir برید و در موردش بخونید. و با این خبر آخر رسیدیم به انتهای پادکست امروز. البته یه نکته مونده که اینجا بهتون بگم، از این به بعد میتونید پادکست بینام رو در آدرس
binamcast.ir دریافت کنید.
binamcast.ir میتونین اونجا برین و میتونین حتی فیدش از فیدش هم استفاده کنین. کم کم طراحی اون رو هم بهتر میکنین. فعلا مجبوریم که همینجوری یه چیزی به صورت استارتاپی بندازیم بالا که ازش استفاده بکنین.
خیلی عالی.
ممنون پیام، ممنون ناصر که امروز با ما بودی، خیلی لطف کردی.
خب
پیام آهنگ برام میخواد چی بذاری؟
آهنگ آخر اشتی آهنگ خیلی خوب هست که امیدوارم ازش لذت ببرید همه دوستان و سعی میکنیم که دوستان گیک اوپن سورسیمون بیشتر لذت ببرن به خاطر زیکام.
شاد باشید.
شاد باشید. خدا نگهدار. Andrew was standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me. For what you need. I need a credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. My star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. Change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. Gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star.
come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde.